دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. اردوغان میگوید اگر مردم بخواهند مجازات اعدام در این کشور باز هم اجرا می شود. انفجار یک بمب در نزدیکی بیمارستانی در پاکستان دست کم 53 کشته بر جای گذاشت. و وزارت کشور افغانستان رو بودن شدن یک آمریکایی و یک استرالیایی را در کابل تایید کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. رئیس جمهوری ترکیه میگوید اگر مردم تصمیم به بازگرداندن حکم اعدام بگیرند او حمایت میکند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه همچنین از منتقدان اروپایی بازگرداندن حکم اعدام و پیش شرط‌های مربوط به اجرا نشدن آن برای عضویت در اتحادیه اروپا انتقاد کرد و گفت این حکم در کشورهایی مثل ایالات متحده، ژاپن و چین هم اجرا می‌شود. لغو حکم اعدام از پیش شرط‌های اولیه حقوق بشری برای عضویت در اتحادیه اروپا است. ساعتی پیش از این گفته‌های آقای اردوغان، سباستیان کوتس وزیر خارجه اتریش گفته بود که وین با هر اقدامی که بخواهد ترکیه را به پیوستن به اتحادیه اروپا نزدیک کند مخالفت خواهد کرد. آخرین باری که حکم اعدام در ترکیه اجرا شد سال 1984 بود، اما تا 20 سال بعد نیز این حکم در قوانین جزایی آن کشور وجود داشت. انفجار بمب در مقابل در اصلی بیمارستانی در کویت در جنوب غرب پاکستان دست کم 53 کشته بر جای گذاشت. پلیس میگوید 10 نفر نیز در این بمبگذاری مجروح شدند. هنوز هیچ کس مسئولیت این بمبگذاری را بر عهده نگرفته است. سخنگوی دولتی در استان بلوچستان پاکستان میگوید تحقیقات در حال انجام است. این بمبگذاری مدتی پس از کشته شدن بلال انور کاسی، وکیل سرشناس پاکستانی، با شلیک گلوله افراد ناشناس در ساعات اولیه روز دوشنبه انجام شد. و به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، وزارت کشور افغانستان تایید کرده که یک استاد دانشگاه آمریکایی و یک استاد تبعی استرالیا از دانشگاه آمریکایی کابل ربوده شدند. هنوز مشخص نیست این دو نفر توسط چه کسانی ربوده شدند، اما پلیس مشغول تحقیق درباره این حادثه است. به گزارش رادیو آزادی، مقام‌های وزارت خارجه آمریکا گفتند که از ربوده شدن این دو تبعی آمریکا و استرالیا مطلع هستند، اما به دلیل امنیتی نمی‌توانند اطلاعاتی در این باره منتشر کنند. چندی پیش نیز یک تبعی هندی که با یک مؤسسه خیریه در کابل همکاری می‌کرد از سوی افراد ناشناس ربوده شد و بعد از یک ماه و نیم آزاد شد. وزارت کشور افغانستان پیشتر اعلام کرده بود که اتباع خارجی به خاطر مسئولیت بیشتر هنگام عبور و مرور در شهر کابل محافظان امنیتی همراه داشته باشند. آکیهیتو امپراتور ژاپن در یک پیام ویدیویی خطاب به مردم این کشور اعلام کرد که نگران است که به دلیل شرایط سنی نتواند وظایفش را به طور کامل انجام دهد. امپراتور ژاپن در پیامی که از پیش ثبت شده بود واژه کنارگیری را به کار نبرد، اما گفت که با توجه به سنش که بالای 80 سال است و شرایط جسمیش، نگران آن است که نتواند وظایفش را به خوبی انجام دهد. ماه گذشته خبرگزاری NHK ژاپن گزارش داد آکیهیتو که عمل جراحی قلب داشته و تحت درمان سرطان پروستات است در سالهای پیش رو کناره گیری خواهد کرد. بر اساس قانون اساسی ژاپن، امپراتور هیچ قدرتی در مقابل دولت ندارد. و اما در ادامه خبرهای این ساعت نوبت میرسه به گزارش‌های رادیو فردا. غلام حسین محسنی ژئی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز یکشنبه گفت شهرام امیری با توجه به دسترسی که به اسرار سری نظام داشت، با به گفته او دشمن متخاصم و شیطان بزرگ آمریکا وصف بوده و اطلاعات به کلی سری و پنهانی کشور را در اختیار آنها قرار می‌داد. غلام حسین محسنی ژئی افسود ما راضی نیستیم کسی مجازات شود و دوست داریم این افراد توبه کنند، اما این فرد نه تنها توبه نکرد بلکه باز سعی کرد از درون زندان اطلاعاتی را به غلط بیرون ببرد. گزارش بیشتر از صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه و صدای مادر شهرام امیری را در گزارش از همکارم رویا ملکی می‌شنویم.
سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه گفت شهرام امیری به اسرار سری نظام دسترسی داشته و به تعبیر او به دشمن ایران یعنی آمریکا وصل بوده است. شهرام امیری که در آمریکا به عنوان دانشمند هسته‌ای و در ایران به عنوان پژوهشگر معرفی می‌شد، سال 1389 از آمریکا به ایران بازگشت. پس از مدتی بازداشت و زندانی شد و در نهایت روز شنبه خانواده او خبر اعدام او را رسانه‌ای کردند. آقای محسنی اژه‌ای گفته آمریکا از ایران رودست خورده و موضوع شهرام امیری زیر ذره بین جمهوری اسلامی بوده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت می‌خواستیم او توبه کند ولی شهرام امیری سعی کرد از درون زندان هم اطلاعاتی را به غلط بیرون ببرد.
ما راضی نیستیم هیچ کس که بشود اصلاح بشود مجازات بشه. این فرد هم از اون افرادی بود که از این فرصتی که حتی بعد از تأیید حکم او داده شد مدت قابل توجهی هم بود، نه تنها جبران نکرد، نه تنها توبه نکرد، نه تنها بر جبران مافات بر نیامد، بلکه باز سعی کرد از درون زندان اطلاعاتی را به غلط بیرون بفرسته.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه حکم جاسوسی در ایران حداکثر 10 سال حبس یا اعدام است که برای شهرام امیری طبق قانون و با حضور وکیل و در جلسات متعدد محاکمه در نهایت اعدام اجرا شد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر ساکن فرانسه میگوید هیچ یک از قواعد و شرایط یک محاکمه حتی بر اساس قوانین ایران برای شهرام امیری اجرا نشده است.
این پرونده از ابتدا ناروشن بود. اصلا معلوم نبود که این شخص چگونه به عربستان سعودی رفته. اول میگفتن که دستگیر شده، بعد فرستادنش به آمریکا، بعد گفتن خودش رفته به آمریکا، بعد موقعی که برمیگشت به ایران معاون وزارت خارجه رفت ازش استقبال کرد، حالا هم میگن اعدام شده و اون هم به عنوان جاسوسی. بنابراین نه چگونگی دستگیری این شخص هرگز مشخص شده، نه محاکمه عادلانه، محاکمه علنی با داشتن حق دفاع. بنابراین تمام قواعد و ضوابطی که برای یک محاکمه مطابق حتی میتونم بگم قانون ایران در مورد این شخص رعایت نشده و بعدم یه وقت خبر دادن که اعدامش کردن، خب اینم نشون میده که جمهوری اسلامی متاسفانه اون زمانی که در منافعشون به هر دلیلی ایجاب بکنه متاسفانه جان انسانها رو میگیره.
مرضیه امیری، مادر شهرام امیری، به رادیو فردا میگوید مقامات ایران گفتند میخواهند از جان فرزندش حفاظت کنند ولی در نهایت خودشان او را کشتند.
نگفتم بچه من چه گناهی داشته که حکمش کی بوده؟ چه ما هفتی ازش هم میپرسیدیم حکم بچه من چیه؟ میگفت ولی هیچ گناهی نداره، ما داریم ازش محافظت میکنیم که نکشتنش، آخرشان خودشان کشتنش. تو را بخونه به از سازمان ملل بخین، از ایران بخوان که جوابگوی پدر مادرش بشه، جگرشان سوخت.
ایران ادعا می‌کرد شهرام امیری، کارشناس هسته‌ای این کشور، سال 1388 در سفر به حج ناپدید شده است. پس از آن ویدیوهایی با سخنان متناقض از وی منتشر شد. او در یکی از ویدیوهای خود گفته بود که تجربه تحقیقات تسلیحاتی ندارد و هیچ اقدامی علیه میهن خود انجام نداده و صرفاً برای تحصیل به آمریکا رفته است. او سرانجام 24 تیر ماه سال 1389 به ایران بازگشت و توسط برخی مقام‌های جمهوری اسلامی مورد استقبال قرار گرفت و در نهایت مرداد ماه 1395 اعدام شد.
گزارش همکارم رویا ملکی را شنیدید.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. گفتگو با نویسنده رمان حالا کی بنفشه میکاری.
تویوتای آلبالویی داشت با سرعت پیش میامد. کنارش که رسید رانندهش یکو ترمز کرد و سرش را از پنجره بیرون آورد و گفت خواهر خاموش کردی هولت بده.
فرشته مولوی.
بحثی هستش در میون نویسنده ها که واقعا درستی که آدم بره برای نوشتن بره به سراغ اون چیزهایی که بیشتر میشناسه یا به عکس هم باید نویسنده مثلا بره سراغ ناشناخته ها.
من مرتضی قاسمفر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور میگوید میزان طلاق ثبت شده در کشور در 4 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 2% رشد کرده است. به گفته او میانگین طول مدت زندگی مشترک در طلاق‌های ثبت شده تقریبا 8 سال بوده است و تقریبا 12% زوج‌ها دوام زندگی کمتر از 1 سال داشتند. در مجموع 47% طلاق‌ها در 5 سال اول زندگی مشترک شکل گرفته است. این آمار در شرایط سیاسی اعلام شده که 12 مرداد ماه یک مقام دیگر در سازمان ثبت احوال ایران گفته بود این سازمان از این پس آمار طلاق را در کشور اعلام نخواهد کرد. همکارم آزاده اسدی در این زمینه با حسین غازیان جامعه شناس در آمریکا گفتگو کرده است.
من فکر می‌کنم نگرانی مقامات جمهوری اسلامی در این مورد بیشتر از اینکه نگرانی فنی باشه، نگرانی سیاسی و ایدئولوژیکه. به این مفهوم که نگرانی فنی همیشه در مورد رسانه‌ها مطرحه که آیا یک موضوعی در رسانه‌ها طرح بشه، مثلا بیان یک موضوعی مثل طلاق، آیا به ترویج بیشترش کمک می‌کنه یا خیر. اما نگرانی سیاسی و ایدئولوژیک از این قبیله که دولت قرار بوده سبک زندگی اسلامی رو برقرار کنه و اون باعث بشه که خانواده‌ها در یه شرایط بهتری زندگی بکنن و طبیعتاً طلاق هم وجود نداشته باشه. اگر چنین وضعیتی به وجود اومده باشه که طلاق افزایش پیدا کرده باشه، نشوندنده شکست اون وعده‌های ایدئولوژیکه. از طرف دیگه ناکارآمدی سیاسی حکومت رو هم نشون میده که نتونسته امور رو به گونه‌ای تدبیر کنه که طلاق کاهش پیدا کنه، وضعیت خانوادگی درست باشه.
آقای قاضیان، اونطوری که اعلام شده استان‌های البرز، گیلان، خراسان رضوی و کرمانشاه بیشترین نرخ طلاق رو داشتند. نرخ رشد طلاق با این حساب بیشتر از ازدواج به خصوص تو این استان‌هایی هست که اعلام شده. میشه گفت که تلاش‌هایی که برای تشکیل خانواده از سمت حکومت و دولت برای این منظور انجام میشه داره بیشتر به فردگرایی منتهی میشه.
همینطوره، ولی اینکه اینا رابطه علت و معلولی داشته باشن جای بحث و گفتگو داره. طلاق مثل بسیار از پدیده‌های اجتماعی یک پدیده چند وجهی و چند علتیه و دولت در بهترین حالت فقط میتونه روی بخشی از اون وجوه یا علت‌ها تأثیر بذاره. مشکل حکومت ما اینه که به جای شناختن همون وجوه متفاوت این ماجرا سعی میکنه واقعیت رو در قالب‌های از پیش تعیین شده جا بده، در چه امکان شناخت واقعیت رو از دست میده و بنابراین تأثیر گذاریش روی این موضوع کم میشه. رشد طلاق برای در این مدت استمرار داشته، ولی با همه اینها میزان طلاق با توجه به تحولات اجتماعی که در جامعه ما وجود داره و مسائلی که مردم در زندگی تجربه میکنن هنوز پایینه. سوال نگرانی نخواهد بود که چرا طلاق زیاده، این خواهد بود که چرا طلاق اتفاق نمیفته به قدر کافی و اگر اتفاق نمیفته چه کیفیتی داره زندگی اونهایی که زیر یک سقف به ناچار دارن زندگی میکنن و عواقب و پیامدهاش برای اعضای اون خانواده و در نهایت برای خود جامعه چیه.
شما آقای قاضیان اشاره کردید به شناخت وجوه مختلف طلاق. اونطوری که اعلام کردن در ازای هر 4 ازدواج داره یک طلاق ثبت میشه در برخی از استانها. میانگین طول مدت زندگی مشترک توی بعضی از طلاقهایی که ثبت شده تقریبا 8 سال بوده. شما الان گفتید باید دید چرا اتفاقا بعضی از زندگیها تداوم پیدا میکنه. در این شرایط باید چه کرد؟ چه برنامه‌ریزی باید انجام بشه که از این طرف قضیه ببینیم به دوام بیشتر زندگی مشترک کمک بشه؟
بخشی از ماجرای طلاق تحت تاثیر فرآیندهای اجتماعی است، مثل شهرنشینی بیشتر، تغییر نوع اشتغال و سبک اشتغال، تحصیلات بیشتر، تغییر نوع مسکن، الگوی مسکن تغییر میکنه، ترکیب هزینه ها تغییر میکنه. همه اینا تاثیر میذاره روی خانواده و من جمله رو مسئله طلاق، یعنی افزایش یا تغییر نارضایتی ها در درون خانواده. به علاوه ارزش ها و نگرش های اجتماعی هم داره تغییر میکنه، فردیت رشد پیدا میکنه، خودآگاهی جنسیتی در میان زنان افزایش پیدا میکنه. دولت با این موارد کار زیادی نمیتونه بکنه، اما یه کار دیگه میتونه بکنه و بخشش عبارت است از اینکه ترتیبات نهادی برای حمایت از زندگی خانوادگی فراهم کنه. دولت در این بخش ضعیفه و وقتی این ترتیبات نهادی نباشن خانواده بی‌پناه در برابر این تحولات اجتماعی اقتصادی و نوسانات شدیدی که در جامعه وجود داره. از طرف دیگه اگر انواع دیگری از خانواده هم غیر از این خانواده هسته‌ای تک زن و شوهری معمول و مشروع رو به اصطلاح به رسمیت بشناسیم، این امکان میده که زندگی خانوادگی تنوع بیشتری داشته باشه و آدم‌ها بتونن در قالب‌های متفاوتی از زندگی خانوادگی زندگی بکنن و اونها هم اسمش خانواده باشه. ولی چون اونها به رسمیت شناخته نمیشه، هر گونه تغییری در مناسبات یک زندگی خانوادگی هسته‌ای به معنی شکست قلمداد میشه، در حالی که اونطوری ما درک وسیع‌تری از مفهوم خانواده خواهیم داشت.
حسین غازیان جامعه شناس ساکن آمریکا به پرسش‌های همکارم آزاده اسدی پاسخ می‌داد. اما کم کم داریم به پایان این بخش خبری نزدیک می‌شیم. فرصت دارم فقط تا شماره‌های پیامگیر رادیو فردا را اعلام کنم. می‌تونید یادداشت کنید 2048 799 549 848 و همینطور 2048 799 549 849. حتما شماره پیامگیر ما رو هم دارید 2042 02 21 12 21 12. منتظر تماسای شما هستیم. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما 15 دقیقه دیگر بار دیگر با مهمترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهم بود.